أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بخشی از مطالب مربوط به وصیت رو مرحوم محقق ذکر کردن. تا به اینجا رسیدن که وصی آیا میتواند نابالغ باشد یا نه، بلوغ شرط صحت است یا شرط کمال است. اگر نابالغ نتوانست مستقلن وسیع باشد، آیا منظمن میتواند باشد یا نه، این فرو رو گذارندن. آیا حریت شرط است یا نه، اگر شرط است مطلقا شرط است یا حتی نسبت به مولای خودش هم شرط است، اینم بحثش گذشت. مسئله ذکورت و انوست را مطرح کردن که این نه زمیمه شرط است نه وحدت مانع، زن هم میتواند وسیع باشد. و این فرو را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتن، رسیدن مسئله وحدت و کثرت که آیا وصی حتما با یک نفر باشد یا چند نفر. فرمودن نه وحدت شرط است نه کثرت مانع، ممکن است چند نفر وصی باشد. منتها به این بخش رسیدیم که اگر چند نفر وصی باشدن، این مسئله سه صورت دارد. یه وقت است که کل واحد مستقلن، یه وقت است که حتما وحدت شرط است، یه وقت است مطلق است. سه صورت دارد. یه صورت اطلاقی دارد که میگه شما دو نفر وصی من هستید، نه وحدت را شرط میداند نه کثرت را مانع. صورت دوم آن است که وحدت را شرط میداند و کثرت را مانع. صورت سوم تصریح به استقلال میکند. این صبر سبانه هر کدوم فرق خاص خودشون دارن. اونجایی که تصریح میکند به شرط انزمام که وحدت شرط است به کثرت مانع، هیچ وقت نمیتوانند کل واحد به تنهایی این وصیت نامه را عمل بکنند. نه میتوانند به تنهایی، نه با مشورت یک دیگر مال را تقسیم بکنند. یا حتی است که در تک تک اموال دو تا نظر هست، باید هر دو نظر جمع بشه. یه وقت هست که نه با هم توافق میکنن که بخشای ییلاقی رو فرانکس، بخشای قشلاقی رو فرانکس، یا بخشای شهری رو فرانکس، بخشای روستای فرانکس. این هم باطل هست، برای اینکه این بدون رضایت وصیت کننده است. چون انضمام را که شرط کرده است، وحدت را شرط دانسته است و کثرت را مانع، یعنی فی کل جزء جزء از اموال وصیت اینطور است. نه اینکه اینا بیان تقسیم بکنن بگن کارهای شهری را شما انجام بدید، کارهای روستایی را ما، یا کارهای زمینهای ییلاقی را شما انجام بدید و قشلاقی را ما. پس این مسئله سه صورت دارد. صورتی که به استقلال تصریح می کند، هر کدام می توانید، اینجا نه وحدت شرط است نه کثرت مانع. اون صورتی هم که تصریح می کند به شرط وحدت و انضمام، هم وحدت شرط است هم کثرت مانع، و هر کدام به استقلال بخواهند عمل بکنند میشه، الا بلا باد در جمعی امور باید با هم باشند. این تصریح به اشتراک توافق در جمعی است نه در جامع. بنابراین اگر با توافق هم بگن به این که اون مالهای که در شهر از شما عهده بگیر، اون مالهای که در روستاد من، یا اون اموالی که در خارج از شما داخل از من، این بالاخره در هر صورتی باشد چون وحدت شرط است و کثرت مانه، در جز جز این اموال باید هر دو نظر بدن. صورت تصریح هم اینه که هر کدام مستقله میتونه انجام بدید، این عیب ندارد. اونجایی که تصریح به استقلال کرده است، نه وحدت شرط است نه کثرت مانع، بلکه هم میتوانن با هم انجام بدن هم میتوانن مستقل انجام بدن. پس حکمش هر سه صورت مشخص، منتها دو صورت حکمشون بیان الرشد. اونجا که تصریح میکنن به لزوم شرکت، یا تصریح میکنن به استقلال. اما اونجا که در اطلاق باشد، چون عرفاً منصرف می شود به حالت اشتراک، وحدت شرط است و کثرت مانع نم. اگر در یه فضایی انصرافش به اون طرف بود که کل واحد مستقلن، یا اصلا بی تفاوت بود، کل واحد می توانند به استقلال دخالت کنند، در اون صورت است که نه وحدت شرط است و نه کثرت مانع. پس این صور ثلاثه تا
حدودی حکمش گذشت و روایات باب 34 و 35 هم عهده‌دار این بود که اگه وقتی لازم باشه اونا هم ممکنه بعضی از روایات شما خود مجددا خونده بشه. بله مستقل. لذا ایشون فرمودن ولو اوسا الاثنینه فلو اصلقه، این شرط اول، او شرط اجتماعهما به شرط وحدت لم یجوز لعهده ما ان ینفرد عن صاحبه به شیء من التصرف. در این دو صورت وحدت شرط است و کثرت مانع. اما اگر تصریح بکنن به اینکه استقلال داشته باشید میتوانن. خب اینا مربوط به اینکه الوسیع من هو، این هم ناظر به حریت و آزادی بحث شد، هم ناظر به صغر و کبر بحث شد، هم ناظر به ذکورت و انوثت بحث شد، هم ناظر به وحدت و کثرت بحث شد. اینا فروعات زیر مجموعه این که الوسیع من هو. اما آیا وصیت عقد است یا ایقاع؟ این تلیعه بحثش روزهای قبلی گذشت که آیا وصیت عقد است یا ایقاع. اگر ایقاع است از کدوم قسم ایقاع است؟ اگر عقد است از کدوم قسم عقد است؟ عقد لازم داریم و عقد جایز داریم و امثال داره. این یه بحث است. ایقاع هم چند قسم است. یه ایقاع است که نه قبول شرط است نه رد مانع، مثل طلاق. ایقاع است این چنینی، نه قبول شرط است نه رد مانع. یه وقت هست که ایقاعی است که قرشه قبول شرط نیست ولی رد مانع است، مثل وصیت. در وصیت حالا اگر کسی آگاه نبود بعد الموت فهمید این وصیت محقق است، بر این شخص لازم است که عمل بکند، ولی چون زمان حیات رد نکرد پس این میشه وصی. قبول شرط نیست ولی رد مانع است. اگر قبول شرط باشد که میشه عقد. پس در اینجا یه بحث اینه که آیا وصیت عقد است یا ایقاع. اگر عقد باشد قبول لازم است و اگر عقد نباشد قبول لازم نیست. حالا که قبول لازم نیست آیا رد مانع است یا نه؟ مثل طلاق است که نه قبول شرط است نه رد مانع، یا نه رد مانع است. می فرمایی که از جنبندی روایات باب 50 و 51 که می خونیم انشاءالله، این عقد نیست که قبول شرط باشد، به دلیل اینکه اگه کسی وصیت بکند و وصی نداند و بعد الموت بشنود این باید انجام بده. نه، در زمان حیات اگر بفهمد که او را وصی کردن رد نکند وصایت ثابت است. حالا وصایت لازم است یا جایز اون فرق دیگه است که هم برای وصیت کننده جایز است که تغییر بدهد مادامی که حیان، هم وصی که قبول کرده است وصایت را میتواند رد کند. اینطور نیست که اگر گفتیم این صحیح شد میشه لازم. نه، یه بحث در صحت و فساد است، یه بحث در لزوم و جوازه. این تا زنده است میتواند رد کند دیگر. پس بنابراین نه ایقاع طلاقی است که نه قبول شرط باشد و نه رد مانع، و نه عقد است که قبول لازم باشد. منتها اگر چنین شخص در زمان حیات خود قبول کرده است و بعد رد نکرد، بعد الموت واجب است که عمل بکند. در صورتی که قبول کرده باشد و زمان حیات موسی رد نکرده باشد، عمل وصیت واجب است. چه این که اگر وصیت کرده باشد او بعد الموت فهمیده باشد و اینکه این عمل مسلم به زمین نماند، بر وصی واجب است، با اینکه از اطلاع نداشت. غرض اینه که یه خصوصیتی در باب وصیت است که تو ایقاعات دیگر یا عقود دیگر نیست. برای اینکه در زمان حیات این اگر شنید حق دارد قبول کند، حق دارد نقول کند، رد مانع است. وقتی رد کرد تمام شده رفت. این در صورتی که بهش برسد. اگر در زمان حیات وصیت کننده این متوجه نشد که او را وصی کردن، بعد الموت فهمید، حق رد ندارد. این دیگه امر مسلمین است و زمین مونه دیگه حالا کسی نیست. حالا یه وقتی نتونست حاکم شهر کسی رو زمین میکنه یا وصی میکنه، مطلب دیگه است، ولی بالاخره بر او واجب است که این کار انجام بده. و اگر چون چه در زمان حیات متوجه شد و رد نکرد، این به منزله قبول است. لازم است قبل تو بگوید، چون جا رد مانع است نه قبول شرط. مطلب دیگر این است که وصیت قبل الموت نسبت به کل واحد از طرفین جایز است، لازم نیست. هم وصیت کننده میتواند تغییر بدهد، هم وصی میتواند تغییر بدهد، هم وصیت کننده میتواند این شخص وصی را عزل کند، شخص دیگر را وصی بگیرد، این میتواند. هم وصی میتواند بعد از قبول رد کند، این هم میتواند. این تو نیست که لازم باشد، تمام لزوم مال بعد از وفات است. قبل از وفات هم شخص وصیت کننده میتواند تغییر بدهد، هم وصی میتواند تغییر بدهد. این که در فهم بدله، این نظیر وقف نیست که دیادم نتونه تغییر بده در زمان حیات. این جایز است تغییر، از دو طرف جایز است. بنابراین این فمن بدله این مال بعد الموت است، گرچه در باره وقف است، اما در باره وصیت هم گفتن تبدیل حرام است، این مال بعد الموت است. ولی منظور این که قبل الموت بگه من قبول ندارم تبدیل میکنن، بگه دیگری انجام بده، چه اینکه خود وصیت کننده هم قبل الموت میتواند تغییر بده، اینا تبدیل محرم نیست. نظیر وقف نیست، اگه کسی وقف کرد دیگه نتونه برگردونه. اینا روایات باب 50 و 51 عهده‌دار این است. متنی که مرحوم محقق ذکر فرمودن اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، فرمود ولی موسی علیه، یعنی وصی، ان یرد دل وصیته. پس این چیز واجبی نیست وقتی گفتم وصی باید حتما قبول کند. کی؟ مادام الموسی حیان، مادامی که وصیت کنند زنده است میتواند رد کند. قبول شرط نیست اما رد مانع است، به شرط ان یبلغ رد. اونم با تکلیف خود چی بدونه؟ اگر این پیش خودش بگه من قبول ندارم، خب اون وصیت کننده که نمیدونه، که همچون بی وصیت میمونه، اون بعد این وصایتش زمین میمونه. اگر رد کرد باید ابلاغ کند، برای اینکه تو تکلیف اون مشخص بشه وصی دیگه تعیین کند. به شرط ان یبلغ رد، یبلغ اون موسی را، این رد بهش برسه، یعنی این باید ابلاغ بکند، نه باید برسه، برای اینکه اون تکلیفش باید بدونه دیگه. بله، وگرنه بر او واجب است عمل بکنه، به دلیل اینکه اگر هیچ اطلاعی نداشت بعد الموت فهمید، عمل به واجب است که کار اون مسلمان بیچاره زمین نمونه. ولو مات قبل الرد او بعده ولم یبلغه، یا یبلغ این شخص او را، ولو مات این موسی قبل از رد وصی مرد، یا او رد کرد ولی بهش نرسید، لم یکن لرد اثرون و کانت الوصیه لازمه للموسی، برای وصی باید حتما انجام بدهد. این وصیتی که برای موسی هست این میشه لازم، این وصی حتما باید انجام بدهد. حالا ولو ظهر من الوصیه عجزون، حالا این وصی یه وقتی سالم بود، حالا بیمار شد یا مثلا مدعی طول کشید، حالا این زهر عجز که نمیتونه انجام بده، ولو زهر من الوصیه عجزون زم الیه مساعدی، معاونی باید برش بگرد. البته حکم شهر این کار باید انجام بده، یه مساعدی برش بگرده که تأییدش بکنه. و این زهر منه خیانتون دیگه وجب علی الحاکم عزله یک، و یقیم مقامه امین دو، زم امین کافی نیست. یه وقت است که در بعض از موارد مثل متولی و امثال ذلک که اگر فاسق شدن زم امین لازم است، یه وقت است نه زم امین لازم نیست، باید که عزل بکنن دو کسی که بیاد. خب روایات این مسئله رو بخونیم تا اینکه برسیم به اینکه ولوسی و امین و لای از منو باید لفو، این به منزله ودعی است، به منزله امین است، استیدا است و امثال ذلک. اگر عمدن تلف کرده است، خب من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اما اگر عمدن تلف نکرد تو همین تصرفات عادی از دستی و افتاد و شکست، این شرعا ضامن نیست، برای اینکه ما علی المحسنین من سبیل. چرا ودعی ضامن نیست؟ چرا امثال ذالک که کارای قربت الله انجام بدن و رایگان انجام بدن اگه تلفی نکردن ضامن نیستن؟ ما علی المحسنین من سبیل دیگه، یه کسی که داره کار خیر انجام میده دیگه ضامن نیست که. اون فرمان نیست. در وسائل اینکه آیا قبول شرط است یا رد مانه یا هیچ کدوم شرط نیست و بین قبل الوفات و بعد الوفات فرق است، اینا روایات باب 23 و 24 عهده‌دارشه. وسائل جلد 19 صفحه 319. باب 23. باب ان من اوصى الى غائب تعین علیه القبول. این یه وقت است که حاضر است، خب این قبول و نکول در اختیارشه، میتواند قبول کند میتواند رد کند. اما یه وقتی نه، غائب بود و اینم وصیت کرد و دیگه رخت بربست. تعین علیه القبول و من اوصا الی حاضرین که غیر او هست، این یوجد غیره جاز له عدم القبول علی کراهیتن. اما اگه هیچ کس نیست خب باید قبول کنه، برای اینکه امان مسلمان داره از بمینه دیگه، حفظش لازمه. روایت اول را که مرحوم صدوق رضوان الله علیه می اسنادی ان حماد ابن عیسی ان ربی ابن عبدالله ان محمد المسلم ان ابی عبدالله علیه السلام هست، این دیگه ان اوسا رجل الى رجل و هو غائب، اگر وصی غائب است فلیس له ان یرد وصیته، نه مطلقا. حالا اگر غیبت به حضور تبدیل شد آمده میتونه رد کند دیگر، چون قبول شرط نیست ولی رد مانع است. این وقتی که وارد شهر شد دید او رو وصی قرار دادن، میتونه رد کند دیگر. این که فلیس له ان یرد وصیته یعنی اگر این غائب غیبتش ادامه داشت و وصیت کننده مرد. و این اوصا الیه و هو بالبلد، اگر اون وصیت کننده این شخص را وصی گرفت این بر بلد است غائب نیست تو شهر است، شنیده هو بالخیار، ان شاء قبل و ان شاء لم یقبل. پس قبول شرط نیست ولی رد مانع است. یک عقدی نیست که قبول شرط باشد، یه ایغایی نیست که رد مانه باشه، مثل طلاق. طلاق نه قبول شرط است نه رد مانه، ولی اینجا قبول شرط نیست ولی رد مانه است. این روایت مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه رو مرحوم کلینی هم نقل کرد، مرحوم شیخ هم نقل کرد، مشایخ سلاس این روایت نقل کرد. روایت دومی که مرحوم صدوق به اسناد عن ربیع عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد این است که فی رجل یوسا الیه، این وصی اطلاعی ندارد، یک کسی او را وصی خود قرار داد. حضرت فرمود که اذا بعث بها الیه من بلدن، اگر خودش حاضر است دیگه بعد نمیتوند بعد الموت رد کند. فلیس له رد ها. و این کان فی مصر یوجد فیه غیره فزاگه ها، اگه در شهر دیگه هست پلی میتونه رد کنند دیگه، مادامی که وصیت کننده زنده است. اما وصیت کننده مرده، چه در شهر مصدوق باشه چه نباشه، این حق رد نداره. عالم همینطور است، اگه در شهر بیش از یک نفر عالم هست مثل سیادت دو امثال زاره این قیده کرده، اگر مسیل و مانند او دارد حکمش همینه، اگر وحده و وحده و وحده شد حکمش اونه. ازا باعث به اله من بلدن فلیس له ردو. و این کان فی مصرن که یوجد فیه غیره فزاک علیه. این روایت رو هم باز مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی هر دو نقل کرده. و مرحوم صدوق رضوان الله علیه همین روایت را با یه سند دیگر هم باز نقل کرده است. روایت سوم این باب که مرحوم صدوق از علی ابن حکم عن سیف ابن امیره، این نظیر اونها روایت سند به اون صحتی نیست. عن منصور ابن هازم عن ابي عبد الله علیه السلام نقل است که اذا اوس هر رجلو الى اخیه، یعنی برادر مسلمانش، نه اخیه یعنی اخیه نسبی، نه اذا اوس هر رجلو الى اخیه و هو غائبون، بعدم آمد دید که این مرد، فلیس له ان یرد علیه وصیته، لأنه لو كان شاهدا فأبا أن يقبلها طلب غيره. این الان دستش بسته است، زمان حیات اگر او رد میکرد یه وصیت دیگه میگره، الان چیکار بکنه؟ اینکه خودش مرده دیگه، الان او حق رد ندارد، من اینکه امر مسلمان زمین مونه، اموال زمین مونه، صغار و غیر صغار بلا تکلیف میمونه. حالا گاهی انسانی که وصی نیست به عنوان واجب کفایی بر او لازم است که مال رو حفظ بکنند، چه رسد الان. اگر در زمان حیات خودش اطلاع پیدا میکرد میتوانست رد کند، اما الان وصیت کننده مرد، هیچ راهی هم نیست، این چاره نیست که باید قبول بکند. و خود اون امر نه تلف بشه دیگه، واجب کفایی است. اگر وصی قبول نکرد بر دیگران واجب کفایی دیگه، نه باید مال تلف بشه که. ازا او سر رجلو الى اخیه برادر مؤمن و هو غائبون، این وصی غائب است، حضور ندارد، اما بعد وصیت کننده مرد، فلیس لهو، یعنی برای این وصی ان یرد علیه وصیته. چرا؟ چون این رد حق اوست در زمانی که حاضر باشد، لانه لو کان شاهدن، اگر این حاضر بود و رد میکرد، لوکان شاهدن فعبا ان یقبله ها، این وصیت کنند طلب غیره او، یه وصیت دیگه میمایم کرد، اما الان دیگه مرد خود اشتره داره که. این روایت سوم رو هم باز مرحوم کلینی هم نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. روایت چهارم رو که مرحوم صدوق به اسنادی ان محمد ابن ابی عمیر ان هشام ابن سالم عن ابي عبد الله رضي الله عنه قال في الرجل كيوسي الى رجل بوصيه فيكره ان يقبلها، ان مائل نیست وصیت قبول بکند. و اینجا حکمش چیه؟ که راحت دارد، مائل نیست، دشوار برای او. فقال ابو عبد الله السلام لا يخذله على هذا الحال، بسیار الان شما اینو بخود تنها بذاری برای چی؟ اگر منبل کفایه باشه، شخص دیگه باشه، حال حرف دیگه است، اما حالا شما الان نمیخواید یک کمک اجتماعی بکنی آقا، یعنی الان میخواید تنها بذاری بیچاره رو دیگه. بله، اگر چون چه احدی نیست، بله، اما اگه دیگران هستن وقتی حل و کراهت میشه، چون رد شرعاً مانه. این روایتی چهارم را مرحوم شیخ طوسی نقل نکرد، فقط مرحوم صدوق نقل کرد و مرحوم کلینی. روایت پنجمی که مرحوم صدوق نقل کرد ان ابی ان ابن ابی عمر ان القاسم ابن فزیل ان ربعی ان الفزیل از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که قال فر رجل یوسا الیه، یک کسی رو وصی قرار میدن، قال اذا بوئس الیها من بلدن فلیس له رد. در اینجا رد مانع است، ردم که بونه میرسد دیگه حق رد ندارد. البته الان اگه در اثر ارتباط های تلفنی و غیر تلفنی راه داشته باشه، چند بلد در حکم بلد واحد دیگه. روایت چهارم را مرحوم صدوق نقل کرد و مرحوم کلینی، مرحوم شیخ طوسی نقل نکرد. این روایت پنجم را مرحوم صدوق و شیخ طوسی نقل کرد و مرحوم کلینی نقل نکرد. روایت ششم که مرحوم صدوق به اسناد ان احمد ابن محمد ان سعد ابن اسماعیل عن ابيه قال سألت الرضا عليه الصلاه والسلام عن رجل حذره الموت فاوصى الى ابنه واخوينه شهد الابن وصيته وقام الاخوان فلما كان بعد ايام ابى ان يقبل الوصيه مخافه ان يتوسب عليهما ابنه فلم يقدر ان يعمل بما ينبغي فزمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم ان يكفيهما ابنه فدخل بهذا الشرط فلم يكفيهما ابنه وقد اشترط عليه ابنه و فقالوا نحن براء من الوصيه فنحن في حل من ترك جميع الاشياء والخروج منها. یه همچه سؤال دامنه داری، ای استقیم و ان یخلیا اما فی ایدیه ما و ان خواستهی، فقال هو لازم لکم فرفق علا ای الوجوه کان فینک معجورون لعل ذالکه یهلو ببنهی. این هم بوی استحباب دارد، هم این که قرائن بر وجوب. اصل قضیه و داستان اینه، میگه کسی پسرش و دو برادرش رو وصی قرار داد، رجلان که در حال احتضار اوصا الی ابنه، پسرش رو وصی قرار داد با دو تا برادرش. این دو تا برادر گفتن که این پسرش چون بالاخره بچه اوست و همه اموال دست اوست، اینها این با ما ناسازگار، خودش مستقل است، ما این را قبول نمی کنیم. اینجا چیه؟ فاوصا الی ابنه یک و اخوین پسرش با دو برادرش. منتها شهد الابن وصیته و قابل اخوان، دو تا برادر حاضر نبودند در مجلس وصیت، پسرش حاضر بود. در حینی که وصیت میکرد اون دو تا برادر حاضر نبودند، نه که حاضر نبودن قبول بکنن، یعنی حضور فیزیکی نداشتن، اینا تو شهر نبودن یا مجلس نبودن، غایب بودن. پسرش که خب اونجا حاضر بود. سبلم ما کان بعد ایامین، بعد چند روز که حالا به خبر به این برادر رسید، ابا یا ان یقبل الوصیه، گفت ما قبول نمی کنیم، برای اینکه این پسر اختیار دست اوست و ما میشیم عضو زائد. مخافت ان یتوسط علیه ما ابنه، وسبه یعنی جهیدن، این پسرش بره بجه و اموال بگیره و تصاحب بکنه و هر چه خواست خودش صرف بکنه، ما به دخالت بمونیم، فقط نام ما بمونه، ما مسئولیت قبول نمی کنیم. یه توسل علیه ما، یعنی بر اموهای مسلط بشنو. فلام یقدر ان یعمل بما ینبغی، چون کار دست اوست، این پسر تمام کار را به عهده بگیره و اینو نتونه انجام بده، فقط اسم اینا بمونه. یه پسرمو داشتن، گفت من عهده دارم که بدون اطلاع شما کار نکنه، با هم کار بکنی. این پسرمو که گفت بزرگ این خانواده بود، مثلا گفت من دارم که این پسر این کارو نکنه، همه کارو ما مشخص بکنه، ما هم قبول کردیم، ولی دیم نشد، بالاخره این پسر همه کارا به استقلال داره میگیره. فزمن لهما، برای این دو برادر ابن عم له پسرمو داشتن، گفت من ضامنم مدیریت کنم که پسر این وصیت کننده استقلال نداشته باشه. و هو متاع فیهم، در بین اعضای خانواده این پسر عمو که مقتدر بود مورد اطاعت بود. خب فزمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فیهم، زمن چی را؟ ان یکفیهما ابنه، این کسی که تو اعضای خانواده تو فامیلی مورد احترام و قدرت بود، این گفت من عهده دارم که نگذارم پسر این وصیت کننده مزاحم شما دو تا برادر بشه، باید با هم کار کنید، من عهده دارم این کار رو کنم. این شخصی که گفت من عهده دارم مطاع بود در این آدن، تو این اعضای خانواده، تو این قبیله، تو این فامیلی مورد احترام و وصیت بود. این دو تا برادر با این شرطی که پسرموشون گفت من عهده دارم وارد شدن، اما فلم یکفه ما ابنو، این پسره همون استقلال خودش حفظ کرد. این پسر عمو نتونست جلو این پسر رو بگیره، این پسر آمده ادعا استقلال کرد و همه کار رو گرفته. این پسر عمو که مطاع بود عهده‌دار شد ولی کفایت نکرد. فلم یکفه این پسر عمو این دوتا برادر را ابنه، جلوی اون طغیان پسر رو نگرفت. و این دوتا برادر نحنو براء من الوصیه، ما بریئه، ما قبول نمی کنیم. و نحنو فی حل من ترک جمیع الاشیاء والخروج منه، ما خارج بشیم این سؤال دامنه‌دار خانوادگی را از وجود مبارک امام رضا علیه السلام کردن، ای استقیم و ان یخلیا اما فی ایدیهما و ان خاصته، آیا این دوتا برادر میتونن رها بکنن؟ فقال هر السلام هو لازم لك، این لازمه. شما حل کنید با اصول خانوادگی، یعنی که مال میت الان حق مسلم است، دستیش هم ندارد، هیچ کسی هم نیست که به داد او برسد، شما باید قبول کنید. حالا این رو حضرت به حکم حکومتی فرمودن یا حکم فقهی فرمودن؟ این خیلی روشن نیست. اون هم ارشاد است که حاکم شهر میگوید یه حکم حکومتی میشه، حکم حاکم شهر میشه، یعنی اگه ارشادی باشه میشه امر مستحب. اما وقتی امام یه همچین چیز میکند شاید ازش لزوم استفاده بشه. ایستقیم ان یخلیا این دوتا برادر اما فی ایدی هما و ان خاصه اون شخص، فقال هو لازم لکم فرفق علا ایل وجوه کانه فی انک معجورون لعل ذالک یمهلو ببنهیم. شما حق امیت رو حفظ بکنید، این مال رو حفظ بکنید، این بوی ارشاد داره یک، از اون طرف احتمال لزوم داره دو، لکن به قرینه روایات دیگر این میشه واجب چون اصلش رد نشد. الان دیگه جا برای این که من قهر بکنم و اینا نیست، خب بالاخره تکلیف شرعی دیگه. این روایت رو مرحوم شیخ نقل کرده، مرحوم کلیدی هم رو نقل کرده. بله، ولی آخه لفظ هم باید که مساعد باشه، در حکم ارشادی رو بیان بکنه دیگه. الحمدلله. بله.